ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنم. در صدر گزارش‌هایی که بعد از سرویس خبری خواهید شنید نشر میشن خواهید شنید که طالبان افغان خبر کشته شدن رئیس کمیته سیاسی خود را تایید نمودند. قبل از اینکه گزارش‌های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم، توجه کنید به اخبار جهان از همکارم زهر لیوال.
طالبان افغان خبر کشته شدن رئیس کمیته سیاسی این گروه را تایید نمودند. وزارت داخل افغانستان میگوید 19 طالب در جریان عملیات مشترک نیروهای پلیس و اسف کشته شدند و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید اولین سالگرد کشته شدن بن لادن توسط نیروهای خاص امریکایی لحظه ای از تفکر برای تمام امریکایی ها است. با سلام، مشروع خبرها. طالبان افغان خبر کشته شدن رئیس کمیته سیاسی این گروه را تایید نمودند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، یک مسئول بلندپایه طالبان در تماس با رادیو آزادی خبر مرگ استاد یاسر را تایید کرده، ولی گزارش ها در مورد کشته شدن 5 مقام دیگر به شمول مولوی اسماعیل رئیس کمیته نظامی طالبان را رد کرده است. استاد یاسر در دوران جهاد رئیس کمیسیون سیاسی حزب اتحاد اسلامی بود و در حکومت مجاهدین به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سپس به حیث وزیر شهرسازی ایفای وظیفه می کرد و از چند سال به این طرف در قید اداره استخبارات پاکستان قرار داشت. وزارت داخله افغانستان می گوید 19 طالب در جریان عملیات مشترک نیروهای پلیس و اسف کشته شدند. این وزارت امروز با پخش اعلامیه گفته است که این افراد به تازگی در ولایت‌های کابل، بغلان، فاریاب، قندهار، هلمند، لوگر، خوست و فرا کشته شدند. به اساس این اعلامیه 3 طالب دیگر در این عملیات زخمی و 5 طالب دیگر بازداشت گردیدند. در اعلامیه همچنان گفته شده که در جریان این عملیات مقدار سلاح و مواد مخدر نیز به دست پلیس افتاده است. در اثر یک درگیری در ولسوالی شاجوی ولایت زابل دیروز 3 کودک کشته شدند. محمد جان رسول یار معاون والی زابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان و بین المللی در این ولسوالی مصروف گفتگو با بزرگان منطقه بودند که طالبان بر آنها حمله کردند و درگیری صورت گرفت. وی گفت که 3 کودک دیگر نیز در این جریان زخم برداشتند، در حالی که طالبان ادعا کردند که در این رویداد به نیروهای افغان و خارجی تلفات وارد شده، اما مقام‌های افغان این ادعای طالبان را رد کردند. امروز یک شنبه اول می مصادف است با روز جهانی کارگر. از این روز در حال قرار است در افغانستان تجلیل شود که کارگران افغان از مواجه بودن با مشکلات مختلف شکایت دارند. عدم موجودیت فضای مناسب برای کار، نبود مسئولیت کاری و معاش پایین از مشکلات هستند که گفته می شود کارگران در افغانستان با آن روبرو اند. این هم خبرهای مربوط به منطقه و جهان. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید اولین سالگرد کشته شدن بن لادن توسط نیروهای خاص امریکایی لحظه ای از تفکر برای تمام امریکایی هاست. اوباما دیروز در جریان یک کنفرانس خبری با صدر اعظم ژاپن یوشی هیکو نودا گفت مردم امریکا خوب به یاد دارند که ما به حیث یک ملت فردی را که بیش از 3000 تبع ما را کشته بود به سزای اعمالش رسانیدیم. اوباما همچنان این انتقادات را رد کرد که وی و تیم کاریش در سیچویشن روم قصر سفید یا سالن مهمی که در آن تصامیم عمده سیاسی امریکا گرفته می شود، صحنه ای را که سال گذشته بر خانه بن لادن در پاکستان حمله می شد، از طریق تلویزیون مشاهده می کردند. اوباما گفت ما باید آن لحظه را همچون یک لحظه از تفکر و اندیشه دیده و از آنهای ابراز سپاس نماییم که در این عملیات سهم داشتند و این یک کار مناسب بود. جان برینن رئیس بخش مبارزه با تروریسم قصر سفید رسما اعتراف نموده است که عملیات بر ضد اهداف القاعده صورت میگیرد. برینن دیروز در واشنگتن گفت رئیس جمهور اوباما فرمان شفافیت بیشتر در عملیات های درون یا طیاره های بی پیلوت بر اهداف تروریستان را داده است. وی دیروز در جریان یک سخنرانی در مورد فعالیت های ضد تروریستی در واشنگتن بیشترین جزئیات قابل توجیه درباره عملیات های درون را داد که تا حال داده نشده بود. مقامات آمریکایی تا حال در مورد این عملیات‌ها معلومات زیاده نمی دادند، عملیاتی که در آن بیشترین تعداد از مدنان القاعده هدف قرار گرفته و در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان و دیگر کشورها کشته شدند. ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل در یک اشاره به احتمال حمله بر ایران گفت برای جلوگیری ایران از دستیابی به اسلحه هسته‌ای از همه راه‌ها و وسایل استفاده خواهد شد. او دیشب به انجمن رسانه‌های خارجی در بیت المقدس گفت که از سرگیری اخیر گفتگوهای بین المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران برای او اطمینان بخش نیست و هشدار داد که اسرائیل نمی‌تواند گل کسی را بخورد. ایهود بارک گفت که ایران به ساختن اسلحه هسته‌ای نزدیک شده و اسرائیل باید متوجه سرنوشت خود باشد. اسرائیل ایران را به موجودیت خود در منطقه تهدید می‌پندارد چون تهران بارها خواهان از میان برداشتن دولت اسرائیل از منطقه شده و سازمان‌های ضد اسرائیل را حمایت می‌کند. وزیر خارجه امریکا دیشب واشنگتن را به قصد بیجینگ ترک گفت. قرار است او حین ملاقات با مقامات چینایی در جلسات تفاهم استراتژیک و اقتصادی میان دو کشور در اواخر هفته جاری مسائل حقوق بشر را مطرح سازد. سفر هیلری کلینتون به چین در حال صورت می‌گیرد که یکی از مدافعان سرشناس حقوق بشر در چین به نام چینگ وانگ چینگ بعد از اینکه یک هفته قبل از منزل خود که زیر نظارت شدید قرار داشت توانست فرار کند در صدد پناه گرفتن در سفارت آمریکا در بیجینگ می باشد. کورت کمپ امبل معاون وزارت خارجه آمریکا پیش از وقت تعیین شده به چین رفته تا درباره سرنوشت چینگ وانگ چینگ با مقامات گفتگو کند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هنگام روان شدن به سوی چین به خبرنگاران گفت که چین و آمریکا در مسائل مربوط به حقوق بشر با هم توافق نظر ندارند. او نخواست که در قضیه چینگ وانگ چینگ تبصره کند ولی گفت که بدون شک این مسئله را با مقامات چینایی در میان خواهد گذاشت. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما هم قبل از این نخواست که بالخصوص درباره این قضیه تبصره کند ولی در کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم چین در قصر سفید گفت که اگر چین در صورتی که حقوق بشر را رعایت کند قوی تر خواهد بود.
این معلوم دار است که من از گزارش ها در مورد حالات چین با خبرم ولی در مورد تبصره نمی کنم ولی آنچه می خواهم روی آن تاکید نمایم این است که هر باری که با مقامات چینایی ملاقات می کنم موضوع حقوق بشر یاد می شود. با باور ما این نه تنها کار مناسب و در تطابق با ارزش های ما در بخش آزادی و حقوق بشر است بلکه برای آن هم مهم است که ما باور داریم که چین می تواند کشور قوی تر باشد.
چینگ وانگ چینگ 40 سال عمر دارد و در نتیجه یک تب در کودکی بینایی خود را از دست داده است. او خود قانون را مخته و از کارنامه های عمده و در مبارزه برای حقوق بشرین بوده که برنامه های عقیم‌سازی مردان و سقط جنین اجباری را که به مقصد داشتن یک طفل برای خانواده از سوی دولت در مناطق دوردست برانداخته شده بود برملا ساخته است. او بعد از حبس 4 سال در زندان از مدت 2 سال به این سو در منزل خود نظر بند بود. این بود مهمترین رویدادهای مربوط افغانستان منطقه و جهان. در بقیه برنامه با سلطان محمد سرور باشید.
ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com ولی در برنامه فعلی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. طالبان خبر کشته شدن استاد محمد یاسر رئیس کمیته سیاسی خود را تایید می کنند. مردم آسیب دیده از سیل‌های اخیر در شبرغان از کمبودی کمک ها شکایت دارند.
مثلا در قریه ما که 30 فامیل متضرر شده از یه حوادث برای 10 فامیل کمک می شه کافی نیست.
در ولایت تخار 7 جسد از میان سیلاب‌های گل آلود پیدا شده است. یک بچه 4 ساله که هفته گذشته در بامیان ناپدید شده بود، جسد او که آثار از ضربه‌های چاقو در آن دیده می‌شود دریافت شده است. و قرار است یک گروه از فیلمسازان و هنرمندان ایرانی در جریان یک تجمع اعتراضشان را در مقابل تصمیم مقامات ایرانی مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از یکی از شهرهای این کشور ابراز دارند. و در قسمت و در نیم بخش دوم برنامه پروگرام‌های هوای تازه و زن و زندگی را میشنوید. مسائل مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم، با ما باشید. بر اساس گزارش‌ها از پاکستان، طالبان افغان خبر کشته شدن رئیس کمیته سیاسی خود را تایید نمودند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان گزارش می‌دهد که یک مسئول بلندپایه طالبان در تماس با رادیو آزادی خبر مرگ استاد محمد یاسر را تایید کرده، ولی گزارش‌ها در مورد کشته شدن 5 مقام دیگر به شمول مولوی اسماعیل رئیس کمیته نظامی را رد کرده است. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
طالبان مسلح از کشته شدن یک تن از سران دیگر ایشان که در قید ادارات استخباراتی پاکستان به سر می برد خبر دادند. این شخص استاد یاسر نام داشت و در جمع طالبان از اهمیت خاص برخوردار بود. اگرچه طالبان کشته شدن استاد یاسر را که از چند سال بدین سو در قید ادارات استخباراتی پاکستان به سر می برد تایید می کنند، ولی واضح نکردند که وای چه وقت و چه طور کشته شده است. استاد یاسر باشنده ولسوالی چک ولایت وردک بود و قبل از دستگیری مسئولیت کمیته فرهنگی و بر اساس بعض از راپورها در اخیر روزهای آزاد بودنش مسئولیت کمیته سیاسی طالبان را نیز به عهده داشت. اگرچه طالبان رسما در این مورد تا هنوز چیزی نگفتند، اما یک تن از سران عالی رتبه این گروه که نخواست نامش افشا گردد در صحبتی که با رادیو آزادی داشت کشته شدن استاد یاسر را تایید نموده، اما در این حال خبر کشته شدن 25 تن از طالبان دیگر را در شهر کویته پاکستان رد کرد. این در حال است که روز دوشنبه بعض از رسانه‌های افغانستان از قول منابع دولتی خبر دادند که ادارات استخباراتی پاکستان 25 تن از سران طالبان افغانی را در شهر کویته کشتند که به شمول مولوی محمد اسماعیل معاون نظامی طالبان و مولوی شهید خیل افراد مهم دیگر از این گروه نیز در جمع آنها شامل بودند. از طرف دیگر این منبع به رادیو آزادی گفت که مولوی اسماعیل و عده‌ای از همصفان و تا هنوز تحت توقیف طالبان قرار دارند که تا اکنون نه دوسیه آنها فیصله گردیده و نه آنها در دست استخبارات پاکستان افتادند. استاد یاسر در زمان مجاهدین سابق رئیس کمیته سیاسی تنظیم اتحاد اسلامی به رهبری پروفسور استاد سیاف در حکومت موقت وزیر اطلاعات و در حکومت مجاهدین رئیس وزیر شهرسازی ایفای وظیفه می نمود. وی بعد از سقوط رژیم طالبان در پاکستان زندگی می کرد و مسئولیت کمیته فرهنگی طالبان افغانی را به عهده داشت، تا آنکه از مربوطات خیبر پشتونخوا دستگیر و در میدان هوایی چکلاله پاکستان به مقامات آمریکایی سپرده شد. یاسر بعد از سپری نمودن مدت زمان در زندان پل چرخی در سال 2007 میلادی در بدل یک خبرنگار ایتالوی به نام ماسترو جیاکومو تبادله گردید. طالبان این خبرنگار ایتالوی را رها نموده، ولی ترجمان وی را که اجمل نقشبندی بود کشتند. یک منبع نزدیک به استاد یاسر به رادیو آزادی گفت وی بعد از رهایی از زندان پل چرخی دوباره به پاکستان رفته و در یکی از شفاخانه‌های نظامی این کشور تحت تداوی قرار گرفت. وی بار دوم در سال 2008 میلادی در منطقه حیات آباد شهر پشاور دوباره از سوی ادارات استخباراتی این کشور دستگیر گردید و تا آخرین روز زندگیش در قید این اداره به سر برد. استاد یاسر نیز در جمع چند تن از افراد مهم طالبان است که در پاکستان به طور مرموز کشته شده. قبل از این ملا عبیدالله وزیر دفاع طالبان، قاری یحیی اجرت و بعض از افراد این گروه به همین شکل کشته شدند و همچنان به شمول ملا برادر عده دیگر از آنها دستگیر گردیدند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم آسیب دیده از سیل‌های اخیر در شبرغان از کمبودی کمک‌ها شکایت دارند. آنها که هفته گذشته همه دار و ندار خود را از دست دادند می‌گویند، در حالی که هر خانواده در حدود 2 میلیون افغانی ضرر دیده، برایشان تنها لوازم آشپزخانه و مواد غذایی توزیع شده است. آنها همچنین می‌گویند که اگر اقدامات لازمی صورت می‌گرفت، شاید چنین فاجعه‌ای رخ نمی‌داد. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
اینجا قریه میرویس مینه شهر شبرغان است که در مرکز شهر موقعیت دارد. این قریه همزمان با دوکاکین و مارکت های این شهر در اثر سرازیر شدن سیلاب های هفته گذشته آسیب فراوانی دیدند. علی شیر انتظار، مسئول جامعه مدنی جوزجان که خود از این قریه است، میگوید مؤسسات کمک رسان به شمول سرمیاشت و حمایت اطفال به آسیب دیدگان بسته های غذایی و غیر غذایی کمک کردند. این کمک ها ناچیز است. باید دولت پول نقد و یا هم خیمه و شلتر کمک کند تا این مردم تا زمستان آینده بتوانند برای خود یک سرپناه اعمار کنند. در غیر آن مردم آسیب دیده به این کمک های ناچیز ضرورت ندارند.
مثلا در قریه ما که 30 فامیل متضرر شده از یوادس، برای 10 فامیل کمک میشه ای کافی نیست. کمک هم جالب است که خسارات بسیار انگفت. در مجموع ما گفته میتونیم مردم خانهاش از دست داده، تا هنوز یک سرپناه نداره که خیمه باشه.
مردم مناطق سیلاب زده در شهر شبرغان میافزایند. سیلاب ها همه داشته های زندگیشان را از بین برده و آنها نیاز جدی به کمک های بیشتر دارند. در این حال انجینیر عزیز الرحمن ایماق، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی، از توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای 106 خانواده شهر شبرغان خبر می دهد.
بر کسایی که در کتگوری اول قرار داشت، ما مواد غذایی و غیر غذایی را رساندیم و در یکی دو روز آینده نیز مؤسسات WFP IOM آماده شدند تا مواد غذایی و غیر غذایی را بر همه مردم برسانند و کسایی که خانهشان به کلی تخریب شده، مؤسسات آماده هستند تا بر از اونها شلتر یا سرپناه بسازند.
با گفته ی رئیس مبارزه با حوادث جوزجان، تا به حال آنها توانستند به ارزش $10,000 آمریکایی را به آسیب دیدگان کمک کنند، اما مردم آسیب دیده این کمک ها را ناچیز می دانند و شکایت از کمبود کمک رسانی دارند.
شنیدید که مردم آسیب دیده از سیل‌های اخیر در شبرغان از کمبودی کمک‌ها شکایت دارند. در ولایت تخار 7 جسد از میان سیلاب‌های گل‌آلود پیدا شده است. در این حال محموله‌های کمکی به سیلاب‌زده‌های دو روز اخیر به ولایت تخار رسیده است. دیان احمدی به مناطق سیلاب‌زده تخار سفر کرده و گزارش را فرستاده است.
پس از طلوع آفتاب دو بال هلیکوپتر اردوی ملی در چمن شهر طالقان نشست کرد. دانستم که این هلیکوپترها به مناطق پرواز می نمایند که معموله های مواد اولیه را به سیلاب زدگان برسانند. من از کپتان این هلیکوپترها تقاضا کردم تا گزارش را از آسیب دیدگان تهیه نمایم. پیلوتیان به تقاضایم لبیک گفت. به هلیکوپتر به خیلان سفر کردم.
شنوندگان عزیز، همین لحظه یک تیمی از کمک ها از طالقان عازم کلسوالی چهاب است و سیلاب زدگان در اونجا کمک های را برسانند. ما گزارش مختصری داریم در این مورد. میبینیم که دولت چه کمک های را به مردم سیلاب زده در کلسوالی چهاب خواهد رساند. شما با ما باشید و با گزارش ما.
در این سفر که والی ولایت تخار را رئیس امنیت ملی و رؤسای هلال احمر، اداره ملی مبارزه علیه حوادث طبیعی، نماینده های مؤسسات بین‌المللی، سازمان غذایی جهان و کنسر و امرای میکرد، تیاره عامل ما پس از 40 دقیقه بر زمین نشست کرد. ساکنان قریه خیلان که منازل مسکونی و خانواده های خود را از دست داده بودند، برادوی آزادی چنین گفتند.
حکومت به ما یک کرک اینجا را داده است. همیدی چهار طرف
اولیا سهل
است، چهار طرف آبراو است. یه خواب نمیشه بین همی کلگی بار بطک بار کنگی زمیشه و کلگی من در خطر هستیم. چیکار کنیم دیگه؟ کشا بریم
چهاره همو خدا جان هست،
خدا جان همو خدا جان دیگه. بالا ورنس هست دیگه، ما کشا بریم
خدیم. یک سن نقل بده این مردم خانه ایش توخ این نوزمین هست، نقل بده. تیره خیلان بدون انتقال از این منطقه هیچ رایی نداره که زندگی کنه.
نه آب دارم، نه زندگی دارم، همه را چیزی بود، هیچ زندگی با ما نمانده.
کجا
زندگی کنیم
آزگاه؟ در گرده یمایی که به مناسبت اتعاف دعا و توزیع کمک ها به بازماندگان کشته شدگان برگزار گردیده بود، عبدالجبار تقوا، والی تخار و تعدادی از مسئولین و نمایندگان مردم صحبت کردند. نمایندگان مردم از تخریب حداقل 300 منزل مسکونی و علاقت افتن سخن گفتند، اما والی تخار از توزیع کمک ها برای کم از کم 100 فامیل کشته شده نیز صحبت کرده اضافه کرد.
حجم تلفات شما به حدی سنگین است که هرچی ما داشته باشیم در پای شما بریزیم جبران کرده نمیتانیم. فقط راه جبرانش ای هست که ما در اشک شما شریک باشیم، در غم شما شریک باشیم، در ماتم شما شریک باشیم، یک جا همگی سوگوار باشیم و دعا بکنیم که خداوند این حادثه را دیگه تکرار نکنه.
عبدالرزاق زنده رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که این کمک ها شامل 6 قلم مواد اولیه می باشد.
کمک های اولیه که ما اجالتا انتقال دادیم شامل برنج است برای 100 فامیل، شامل روغن است، کیت است که شامل 25 قلم جنس است و همچنان خیمه و ترپال و بعضی نیازمندی های اولیه که برای یک فامیل بیجا شده نیاز است ما انتقال دادیم.
خلان یکی از جمله پرنفوذترین قریه ها در ولسوالی چاآب ولایت تخار است که در حال حاضر 600 خانواده که کم از کم 11,000 نفوذ را در بر میگیرد در این دهکده زندگی دارند. مسئولان اداره ملی مبارزه علیه حوادث طبیعی میگویند تا کنون 12 تن به اثر سرازیر شدن سیلابا در این قریه هلاک گردیده و حداقل 300 منزل مسکونی تخریب و ده‌ها جریب مزاری مردم زیر گل و آب گردیده است. بیان احمدی، رادیوی آزادی، قریه خیلان، ولایت تخار.
شنوندگان عزیز، از رسانیدن کمک ها به آسیب دیدگان سیلاب ها در ولایت تخار و شکایات آنها شنیدید. یک بچه 4 ساله که هفته گذشته در بامیان ناپدید شده بود، جسد او که آثار از ضربه های چاقو در آن دیده می شود دریافت شد. جنازه او در یک منزل ویرانه قریه که در آن زندگی می کرد پیدا شده است. مقامات می گویند بیاد ندارند که چنین واقعی قبلا در بامیان صورت گرفته باشد. علی عرفان از منطقه گزارش می دهد.
یک طفلک 4 ساله که یک هفته پیش در بامیان گم شده بود پس از یک هفته جنازه‌اش پیدا شد. این حادثه در قریه تیبوتی واقع در مرکز این ولایت رخ داده است. دکتر محمد انور سینا متخصص بخش جراحی شفاخانه مرکز بامیان روز دوشنبه گفت زخم‌های متعدد چاقو در جنازه این طفلک مشاهده شده است که بعضی از آنها سطحی بوده و بعضی از آنها عمیق بوده است.
حمایت تفلک که دو 4 سال داشت که به شفاخانه آوردن، به حیات طبی شفاخانه با شمول چند دکتر که خودم هم بودم معاینه کردیم. جراحات متعدد در حدود 1-5 جرح در پشت مریض با اندازه‌های مختلف از 1-2 سانتی و همچنان در پیشروی مریض در قسمت نهایی شکمش دادن جرح بود که در حدود 1-2 سانتی اندازه‌شان بود و در قسمت سینیش بود و در قسمت راست گردنش یک جرح بود که تمام جراحات از باعث چاقو بود.
پدر این طفلک میگوید با کسی خصومت شخصی ندارد و نمیداند که چرا چنین حادثه رخ داده است.
اسمم خلیل الله است که من پدرش میشم. ما دستایی که زندگی میکنیم در سطح قریه بالا هیچ کسی کدام خصومت شخصی دشمنی تا اندازه یک مشت یخنم نداشتیم. او را دیگر دولت میفهمه و تحقیقات میفهمه که کسی که باید دست داشته پیدا میکنه.
در رابطه به این حادثه 2 نفر دستگیر شده و تحقیقات لازم ادامه دارد تا علت و عوامل این حادثه مشخص شود. سمونوال غلام سخی نیکپی، آمر امنیت قمندانی امنیه بامیان در این زمینه می گوید
به ارتباط از 2 نفر مضمون قضیه فعلا در ریاست امنیت ملی زیر تحقیق است و موضوعات جنایی در جنایی است زیر بررسی است تا آثار و علائمی که بدست آمده معلوم شود که در قضایا کیست داره.
این حادثه در نوع خود اولین حادثه در بامیان است. در 10 سال اخیر چنین حادثه دیگری در این ولایت رخ نداده است. بعد از ظهر روز یکشنبه هفته گذشته این طفلک گم شده بود. اکنون جنازه این طفلک به طب عدلی در کابل انتقال داده شد تا تحقیقات لازم صورت بگیرد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
دوستان عزیز، در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه شنیدید که طفلی که هفته پیش در بامیان ناپدید شده بود جسد او دریافت شده است. ساعت 11 و 24 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را میبینیم. همکارم احمد جعفر احمدی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
در صفحات شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل گزارش‌ها در مورد کشته شدن تعدادی از قماندانان طالبان در پاکستان و سیاست این کشور در قبال افغانستان به بحث و بررسی گرفته شده است. به نوشته روزنامه ملی باور یک منبع معتبر گفته است که ISI مولوی اسماعیل معاون نظامی شورای رهبری طالبان موسوم به شورای کویته را همراه با 25 تن از همکارانش به قتل رسانده است. روزنامه در ادامه نوشته است که اداره استخبارات پاکستان این افراد را به خاطر اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان کشته است. روزنامه منبع را افشا نکرده است. روزنامه می نویسد که پیش از این شخص به نام یاسر، رئیس پیشین کمیسیون فرهنگی رژیم طالبان نیز با دو تن از همکارانش در یک زندان در پشاور به طور مرموز کشته شده است. به نوشته روزنامه سپس جسد یاسر در هدیره رحمان بابا دفن شده است. در سرمقاله روزنامه نیز مسئله قتل مولوی اسماعیل به بررسی گرفته شده و مقاله نویس قتل او از سوی پاکستان را بخشی از سیاست دوگانه پاکستان در قبال افغانستان توصیف کرده است. به باور نویسنده سرمقاله هر کسی که خلاف منافع پاکستان با حکومت افغانستان گفتگو کند، پاکستان او را از پا در می آورد. روزنامه خدمتگار نظرات برخی از آگاهان را در مورد کشته شدن مولوی اسماعیل به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه آگاهان افغان به این نظرند که اگر مولوی اسماعیل از سوی ISI کشته شده باشد، شاید این قتل ارتباط با گفتگوهای صلح نداشته باشد. روزنامه نوشته است این آگاهان میگویند ممکن روابط میان طالبان افغان و طالبان پاکستان یکی از دلایل عمده قتل مولوی اسماعیل باشد. به نوشته روزنامه پاکستان طالبان محلی را دشمن خود میداند و نمیخواهد طالبان افغان با آنها رابطه داشته باشند. روزنامه به نقل از برخی منابع نامعلوم نوشته است در کنار مولوی اسماعیل، برادر قاری احمد الله مسئول پیشین اداره استخبارات رژیم طالبان و والی معرفی شده سوی طالبان برای ولایت لغمان نیز کشته شده است. روزنامه محور می نویسد که مولوی اسماعیل را اداره استخبارات پاکستان به خاطر کشته است که گویا ملا محمد عمر تصمیم قتل او را گرفته بود. به نوشته روزنامه این شخص حدود 2 ماه پیش در شهر کویته پاکستان گرفتار شد. روزنامه در ادامه نوشته است سپس 25 همکار دیگر وی نیز بازداشت و همه اعدام شدند. و روزنامه سرنوشت می نویسد که بر مولوی اسماعیل یک اتهام دیگر نیز وارد شده بود. به نوشته روزنامه او متهم شده بود که پول به دست آمده از کاروانهای اکمالاتی نیروهای خارجی را در اختیار شورای کویت قرار نمی داد و به جیبش می زد. روزنامه همچنان نوشته است برخی از آگاهان شک دارند که مبادا در قتل مولوی اسماعیل طالبان دست داشته باشند. به نوشته روزنامه طالبان در مورد این مسائل خیلی ها حساسند و شتاب زده عمل می کنند.
قرار است یک گروه از فیلمسازان و هنرمندان ایرانی در جریان یک تجمع اعتراضشان را در مقابل تصمیم مقامات ایرانی مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از یکی از شهرهای این کشور ابراز دارند. این گروه از هنرمندان ایرانی به تاریخ 22 و 23 این ماه در مازندران تجمع خواهند کرد و با نشر فیلم‌های در برابر این تصمیم اعتراض می‌کنند. زرونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که نگرانی‌های جدی از برخورد مقامات ایرانی با مهاجرین افغان مقیم ایران وجود دارد، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها از ایران، مقامات شهر مازندران ایران بعد از آن که تصمیم اخراج مهاجرین افغان از این شهر را گرفتند، تعداد سینماگران و هنرمندان ایرانی به حمایت از مهاجرین افغان صدا بلند کردند. گروهی از هنرمندان ایرانی به تاریخ 22 و 23 این ماه در مازندران تجمع خواهند کرد. حکومت ایران اعلان کرده است که مهاجرین افغان از شهر مازندران بعد از 10 ماه سرطان سال جاری اخراج خواهند شد. لیلا حاتمی، نیکی کریمی و علی مصطفی از جمله هنرمندان معروف ایرانی اند که در این تجمع حضور خواهند داشت. آنها برای ابراز همدردیشان با مهاجرین افغان راهی این شهر می شوند. روزنامه شرق چاپ ایران گفته است این هنرمندان فیلم‌های مختلف را در این شهر به نمایش خواهند گذاشت تا مخالفتشان را با این اقدام مقامات ابراز کنند. گفته می شود از غر فرهادی، فیلمساز معروف ایرانی، نیز در این اعتراض شرکت خواهد کرد. وی که بعد از ساختن فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه اسکار امسال شد، سرگذشت اطفال مهاجر افغان در ایران را روی صحنه آورده بود. از غر فرهادی گفته است مقامات ایرانی با ملامت کردن مهاجرین افغان به دلیل بیکاری و ناامنی ها به نحوی از مسئولیت های خود فرار می کنند. بهروز صمدبیگی، یک خبرنگار ایرانی، در مورد می گوید
سینماگران ما در جاهای مختلف حساس بودن نسبت به مسائل اجتماعی، به خصوص اهالی سینمایی که دنبال سینما اجتماعی هستند، دنبال دغدغه‌های اجتماعی هستند، کم و بیش این توجه و این تمرکز رو داشتن رو مسائل اجتماعی.
بر اساس گزارش آژانس خبری مهر، مسئول اداره مهاجرین شهر مازندران سید تقی شفیعی در این اواخر گفته است این شهر باید از وجود مهاجرین افغان تصفیه گردد. شفیعی با آژانس خبری مهر گفته است بر اساس این تصمیم تنها در شهر مازندران منع حضور مهاجرین افغان وضع شده است. به گفته مقامات ایرانی، افغانهایی که اسناد قانونی اقامت در ایران را هم دارند از بود و باش در مازندران منع شدند.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به نیم بخش دوم برنامه داخل شدیم. از همراهیتان تشکر میکنم. قبل از اینکه در این قسمت برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را بشنوید، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
طالبان افغان خبر کشته شدن استاد یاسر رئیس کمیته سیاسی این گروه را تایید نمودند. وزارت داخله افغانستان میگوید 19 طالب در جریان عملیات مشترک نیروهای پلیس و ایساف کشته شدند. این وزارت امروز با پخش اعلامیه گفته است که این افراد به تازگی در چندین ولایت کشته شدند. در اثر یک درگیری در ولسوالی شاجوی ولایت زابل دیروز 3 کودک کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید اولین سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای خاص آمریکایی لحظه ای از تفکر برای تمام آمریکایی هاست. جان برینن رئیس بخش مبارزه با تروریسم قصر سفید رسما اعتراف نموده است که عملیات بر ضد اهداف القاعده صورت میگیرد. وزیر دفاع اسرائیل در یک اشاره به احتمال حمله بر ایران گفت برای جلوگیری ایران از دستیابی به اسلحه هسته ای از همه راهها و وسایل استفاده خواهد شد. و وزیر خارجه آمریکا دیشب واشنگتن را به قصد بیجینگ ترگفت. قرار است او حین ملاقات با مقامات چینایی در جلسات تفاهم استراتژیک و اقتصادی میان دو کشور در اواخر هفته جاری مسئله حقوق بشر را مطرح سازد.
هوای تازه. برنامه‌ای برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام. خدا کنه جور و سر حال باشید. در برنامه امروزی هوای تازه شما را از شوق و علاقه جوانان به پوشیدن بوت‌های کوری بلند و ضررهای او آگاه می‌سازیم. با تعقیب با سردار رضایی، جوانی که در امتحان کنکور امسال بلندترین نمره را کسب کرده، در این مورد حرفایی داریم. داخل برنامه آهنگ هفته هم برای شما هست. جوانان عزیز، اگر متوجه شده باشین، برخی از جوانانی هستند که به طور طبیعی قد بلند دارن و ایده هم از اندازه قد خود ناراض به نظر می رسن. بعد تلاش هستن تا به یک وسیله قد خود زیبا جلوه بتن. و بهترین راه که اونا برای خود انتخاب کردن، پوشیدن بوتای کوری بلند است تا قد اونا بلند و زیبا باشه. امروزه پوشیدن بوتای کوری بلند نه تنها برای نمایش بلندی قد استفاده میشه، بلکه بسیاری از دخترها علاقمند به پوشیدن ای بوتا هستن تا خوشتیپ تر به نظر بیاین. همچنان پوشیدن بوتهای کوری بلند در زندگی روزمره بسیاری از زنان در سراسر جهان جایگاه ثابت داره. خب دوال از سودابه محصل پانزه طبی کابل میشنویم که او میگه بوت کوری بلند به خاطر میپوشه که او را شیک نشان بده.
چندین بار شده بوت کوری بلند پوشیدم و در محافل و بعض وقتا در پنتون هم میپوشم، استفاده میکنم به خاطر زینت، به خاطر مقبول معلوم میشه. چون وقتی که ما بوت کوری بلند میپوشیم یک احساس خوبی بر مرخ میده، یعنی احساس میکنیم که زینت بیشتر داره و لباس بهتر، مقبولتر، زیباتر معلوم میشه. یعنی نمیشه که بیخی پخش باشه که در زمین حتی پای ما افکار شد و نه هم مقدر زیاد بلند باشه که خود ما با تکلیف باشیم یا جای کوریش بسکنه و با مشکل موتی شه.
روی کمان چه سخته، خاله که سامان چه سخته، دختر کای در میره، کب کای در میره.
امروز عموما زنان از بوتای کوری بلند استفاده میکنن که ارتفاع اونا تا 4 اینچ میرسه و این معمولا تنها به دلایل خاص زیباشناختی پوشیده میشه. اما پوشیدن بوتای کوری بلند از حد زیاد ضررهایی را هم در قبال داره. تعداد از خانما و دخترانی که بوتای کوری بلند میپوشن از ضررهای این و بوتا آگاهی هم دارند، اما میگن این همه را به خاطر تعامل میکنن که در بوت کوری بلند قد بلند و زیبا معلوم میشن. نجیبه باشنده شهر نو کابل یکی از این جوان است.
اگر کسی بوتای کوری بلند بپوشه نسبتا خوبتر معلوم میشه، شیکتر معلوم میشه کالایش خودش. من خوش دارم بعضی وقت نپوشم. بوتای کوری بلند فرق میکنه. پانتون یک رقم کوری بلند داره، محفل دیگر رقم است، انواع مختلف شست. پای ما درد میکنه و بغلایش یکم آبلگی پیدا میکنه. خب دیگه هر کس میخواد هر چقدر بلند باشه بازم قناعت نمیکنه.
محققان دانشگاه منچستر از میان گروه 80 نفری از زنای 20 تا 50 ساله که برای بیش از 2 سال به صورت دوامدار روزانه بوتای کوری بلند 5 سانتی متری به پا میکنن، 11 نفر که در هنگام پوشیدن بوتای کوری بلند احساس ناراحتی میکنن انتخاب کردن. اما متخصصین صحی میگن که صحت مهمتر از زیبا معلوم شدن است و نباید به طور دوامدار از بوت کوری بلند استفاده شوه، زیرا باعث مشکلات متعدد صحی شده میتونه. بیاین گپای ایده از جوانان در این مورد بشنویم.
بوتو کوری بلند اصلا خوش ندارم چون داش راحت نمی باشم، فقط در بعض مفلا اگر استفاده کنم پای ما درد میگیره و نقصم داره بالای کمر. بوتو کوری بلند که پوشیدیم پای درد فوق العاده شدیم.
اسم من حفیظه است. علاقه متفاوت از گای بلند می پوشم، گای پخش می پوشم، نظر و لباسی که می پوشم نظر به بوت انتخاب میکنم. بخاطر قدم ما متوسط است، گای بلند هم می پوشم، پخش هم می پوشم. با ما فرق نمی
کنه.
به اساس گزارش فاکس نیوز، محققان اعلام کردن بوتهای کوری بلند شاید زنان بلندتر و یا لاغرتر نشان بده، اما در حقیقت همی بوتهای کوری بلند باعث انقباض ماهیچه های ساق پا میشه و پدیده که به مرور میتونه منجر به پادردی زیاد در بین خانم ها شود. دکتر محمد اسماعیل وردک متخصص بخش تروماتولوژی و ارتوپیدی شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان در شهر کابل نیز گفت که پوشیدن بوت کوری بلند به صورت دوامدار سبب میشه که مفصل پای کسر کنه و در سنین بالا سبب ایجاد پادردی و کمردردی نزد شخص شود.
بوتای کوری بلند چندین نقص داره. یکی که همیشه قدم میتونه که مچ بخوره یا تاو بخوره، باعث شکستن استخوان‌های پای، حتی شکستن استخوان‌های دیگه یا کش شدن پایا یا مچ خوردگی شوه. دیگه ای که پنجه ها در یک محل قید یا بسیار تنگ اینا با هم یک جای فشرده میشن و یک تکلیفی است که انگشت کلان سر انگشتای خرد دور میخوره که خودش باز بالاخره عملیات کار داره. دیگه ای که استفاده از بوتای کوری بلند یک حالت جبری را در مفاصل دیگه مثلا در زانو و تا در کمر به میان میره، چون عضویت به یک حالت غیر عادی مواجه میشه، بنان باعث ایجاد دردا و شخیا در قسمت های دیگه عضویت هم میشه که باعث شخی عضلات، اسپازم و حتی ایجاد دردا و سوی اشکال شده میتونه.
پس دکتر اسماعیل وردک متخصص بخش ارتوپیدی با دختران و خانم ها چنین توصیه میکنن.
در صورتی که گشتن شخص مطرح باشه، خصوصا نزد معلم صاحبا یا معسلین که میرن، باید یا استاد باشن. معمولا از بوتای راحت و نرم که تلی بوت اسفنجی باشه بسیار خوب است. با استفاده از بوتای راحت و نرم که در خارج برش بوتای رفتار میگن، این جهم است ای بوتا. با استفاده از این دردای کوری پای ایجاد نمیشه، سوی شکل پنجا به میان نمیه، دردا در دیگه مفاصل به میان نمیه، زخما ایجاد نمیشه. از این خاطر از بوت راحت و هموار معمولا استفاده صورت میگیره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. با نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. بله، میگن اگر کاری را با باور موفقیت شروع کنین موفق میشین، و اگر باور کنین که شکست میخورین ناکام میمونین. مگر از جمله کسانی که موفقیت از آن خود کده، سردار رضایی فارغ لیسه سلطان غیاث الدین مزار شریف که در امتحان کنکور افغانستان بالاترین نمره را به دست آورد است. موفقیت او امید بزرگ برای خانواده و دوستان او ایجاد کرده. برای سردار قبول شدن در پوهنتون و موفقیت در کنکور آرزوی بزرگی بود. خانواده فقیرش از خرج روزانه‌شان صرفه‌جویی کرده تا او درس بخونه، و برادر کلانش به تنهایی سختی های کار شاقه را به جان خرید تا برادر کوچکش سرنوشت بهتری داشته باشه. او میگه
از خود دو برادر کلانتر داریم، یکشم پنچر مهری میکنه، یکشم زرنج داره. حمایت کننده خانه ما بود. بالاخره ایشان خیلی تلاش کردن، زمینه خوبی به ما مساعد کرده بود که درس بخونم، مصرف تدریسی مرا میداد. تا اندازه خودم هم کوشش میکردم که در قبال از اونها مسئولیت پذیر باشم. یعنی زمانی که به آموزشگاه رجوع کردیم فیسش تا اندازه بلند بود. باز بعدا خودم رجوع کردم به یک کورس، یک مضمون انگلیسی را به اندازه مثلا 2 ساعت تدریس میکردم، پول از رو باز میگرفتم تا آموزشگاه میرفتم کتاب میخردم.
همچنان میگن موفقیت یک علم است که اگر اصولش بدانی نتیجهش به دست میری. رضایی هم که از صنف ابتدایه علاقمند به مضامین ساینس داشت، بعد از صنف نهم به درجات اول کامیابی را از آن خود میکنه. یکی برای رسیدن به این موفقیت کدام راه ها را پیش گرفت اتو میگه.
اول به خود یک منظم تقسیم خود جور کرده بودم که در کدام وقت روز کدام مضامین بیشتر بخوانم. مثلا از طرف صبح من علوم اجتماعی میخوندم، طوری که صبح علوم اجتماعی تا اندازه‌ای دماغ زدم مغز آدم تازه است، یکم از ذره جذب میشه. بعد از صبح زمانی که مکتب ما شروع میشد از مکتب دوباره برمیگشتم، در حدود نیم ساعت تفریح داشتم. بعد از نیم ساعت در ساعت‌های بعد از ظهر عموما به مضامین‌های ساینسی رو می‌آوردم. از طرف شب بانک‌های سوالات ازیاف کار می‌کردم. دیگر نکته مهمی که در تدریس مرحول داشت این بود که تمرکز بیشتر داشتم. مثلا درس‌های ما که بود حجم زیاد بود، اگر اونا رو کل شخط به خط از بر می‌کردیم امکان پذیر نبود، فقط یک بار مرور می‌کردیم، دفعه دوم مفهوم و یا هدف همون موضوع که درباره‌اش گفته امور می‌گرفتیم، کار ما آسان می‌شد.
سردار رضایی اعلان نتایج کنکور لحظه شماری می‌کرد، امتحانی که بیش از 150,000 نفر شرکت کرده بودند و فقط حدود 35,000 تن اونا تانستن به پوهنتون‌ها راه یابند. بودن در جمله این 35,000 تن موفقیت کم نیست. او میگه وقتی که نتایج اعلان شد خیلی هیجانی شده بود.
پیش از امتحان کنکور دمو لیست توزیع شده بود. پایین‌ترین نمره تیپ مالجبی کابل 330 بود، بلندترین 348. به ما زنگ زد گفت 322 به تیپ مالجبی. من باور نکردم، چون 322 در سال گذشته نمیداد تیپ مالجبی را. باز 5 دقیقه بعدش یا چند دقیقه بعدش استاد آموزشگاه زنگ زد که تنها دولت بلخ خبر شده. فردای امروز در آموزشگاه زمانی که رفتم در بغل آموزشگاه نصب بود سردار فرزند محمد رضا عالمری می کنکور در افغانستان. زمانی که در ابتدا دیدم خیلی باورم نمی آمد. داخل آموزشگاه شده و استادا تبریک گفت، حداقل امروزم باورم نمی آمد. بعد صبحش با زمانی که اعلان شد باور کردم.
رضایی در یک خانواده فقیر به دنیا آمده. اگر کمک خانواده‌اش نمی بود نمی تانست خود که تنها با سواد خانواده است به پوهنتون طبی کابل برسه. خوب است اینو بدانیم که چه انگیزه برش پیدا شد تا پوهنزه طب انتخاب کرد.
انگیزه ای که من بالاخره در طب کامیاب شوم، در ابتدا تا اندازه‌ای که می دیدم مشکلات طبی تا اندازه‌ای در کشور ما خیلی زیاد است. مثلا پیش از آمدن به کابل یک اخریب ما توسط دکتری که دولت بلخ بود، یعنی 80% توسطم دکتر شده از بین رفت. بخاطر که فشارش بلند بود و سیدم میدم که دادو بالاخره به این تصمیم شدم که اگر ما کوشش کنیم، ما جوانا که افکار تازه داریم کوشش کنیم، اقدام کنیم، یک دکتر فوق العاده شیم، جراوی کارا رو بگیریم. همین انگیزه باعث بود دیگه در صف 11 مکتب که بودم این انگیزه به من پیدا شد که باید کوشش کنم، چون نمره تیم مالجوی کابل بلند بود، زیاد کوشش کنم که در این پنزه کامیاب شم.
او از اینکه چپن سفید بتن خود کرد احساس خوشی برش دست میده. او میگه
هر جوانی که چپن سفید طب معالجوی کابل با جان خود میکند، در وجود خود یک مسئولیت حس میکند، نظر به فامیل خود، نظر به وطن خود، نظر به مردم خود. تنها یک لباس نیست، فقط یک مسئولیت عظیم است که به دوش از جوان گذاشته شده. باید مسئولیت خوب پیش ببره، خوب درس بخونه، در آینده بتونه که مسئولیت خود در قبال مردم، در قبال هموطنان خود به خوبی به انجام برسونه.
بالاخره سردار رضایی آرزو داره که روزی از پوهنتون طبی کابل فارغ شوه و از طریق مسلک دکتری بر علاوه کمک به خانواده به همه مردم کشور برش خدمت کنه.
آرزو و هدف من این است که انشالله شاید دولت تصمیم داشته باشه که ما رو به بورسیا روان کنه. زمانی که به بورسیا رفتیم اونجا خیلی فوق العاده باید کوشش کنیم. زمانی که دوباره برمیگردیم یک چیزی، یک مرمغانی به افغانستانی که در مدت چندین سال جنگ دیده باید بیاریم. دیگه آرزوی من این است که در آینده انشالله یک دکتر خوب ماهر شوم، در خدمت مردم خود باشم، همیشه کوشش میکنم که در مردم خدمت کنم.
خوب جوانان عزیز، برنامه امروزی هوای تازه به پایان میرسه، اما قبل از اینکه خدافیزی کنم، قسمی که در آغاز برنامه وعده داده بودم، حالا نوبت آهنگ هفته رسیده. و در این هفته آهنگ را با آواز شهزاده دیل انتخاب کردیم که با هم میشنویم و شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد و موفق باشید.
سلام عشق بگو، پیام عشق شنو. سلام عشق بگو، پیام عشق شنو. زکی نکی نبروید زمه بگو، پیام عشق شنو.
آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، صحت و سلامتی شما آرزوی ماست. آیا می دانید سنت های ناپسند رایج در افغانستان چی تأثیراتی بر زندگی زنان افغان دارد؟
باز وقتی که از پیش مردا نان برامد، باز بود روز زنان نان میخورد. اگر مان، اگر نمان، هیچ کس دقصیشم نیست.
گزارشی در این باره تهیه کردم که میشنوید. با ما باشید. افغانستان یک کشور سنتی و متشکل از اقوام مختلف می باشد که بیشتر مردم آن پابند رسم و رواج‌های قبیلوی حاکم در این جامعه اند. در بیشتر موارد موجودیت این گونه رسوم و عنانات ناپسند مثل بد و بدل دختران، ازدواج‌های اجباری، عقض تویانه گزاف از سوی خانواده دختر تا سرحد محرومیت زنان از صرف طعام با مردان، رواج خشونت‌بار دیگری که دور از آداب انسانی است و شمار از این قبیل رواج‌ها زنان را بیشتر از دیگران متضرر می‌سازد. گزارش تهیه کردم درباره این که چرا بیشتر زنان افغان حق ندارند که یک جا با مردان خانواده هایشان بنشینند و غذا بخورند. این گزارش را همکارم فوزیه نوری تقدیم میکند.
با آنکه تغییرات نسبت به قبل در زندگی زنان در افغانستان رونما شده است و شماری از زنان می توانند در بخش های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های دیگر کار کنند، اما رسم و رواج های ناپسندی که در اکثر ولایات این کشور وجود دارد، بیشتر زنان افغان اجازه ندارند که با مردان خانواده هایشان روی یک دسترخوان بنشینند و غذا بخورند. زرمینه باشنده ولایت غزنی از رسم و رواجشان قصه کرده میگوید:
در منطقه ما رواج می است که مردا اول نان میخوره، زیاتر در منطقه ما گوشت بسیار زیاد خورده میشه، گوشت گوسفند و شوروا بسیار زیاد میخورن. باز نان ترکده رواج سوجا که چپاتی پخته میکنن، نان تر میکنن، به مردا نان روان میکنن. باز وقتی که از پیش مردا نان برامد، باز بعد از زنا نان میخوره. اگر ماند، اگر نماند، هیچ کس قصیش هم نیست، نی زنا کدام شکایت داره، نی مردا دای فکر هستن که امی زنا نان خورد یا نخورد. زنا فکر میکنن که ما هیچ هستیم، اونم چیزی که مردا میگه اونم رقم ما زندگی میکنیم. صلاحیت داره تمام زندگی ما امو مرد است و هیچ کدام عیبم نیست. و اگر مرد امرای زن در یک دسترخوان نان میخوره، از او کدام دیگه مرد بی غیرت دیگه نیست.
و می افزاید: در مجموع مردان خانواده هایشان صلاحیت دار همه زندگی هستند و زنان اجازه ندارند که حقشان را بخواهند و یا درباره کدام موضوع نظر بدهند. با گفته زرمینه، هرگاه زنان مریض و یا حامله هم باشند، اجازه ندارند که کدام چیز بخورند و منتظرند تا غذای پسمانده مردان برگردد و بخورند.
اگر زن حامله دار بود، اگر زن شیردار بود، اگر زن مریض بود، اگر هر رقمی بود، به این نمیفهمم که من یک شکوه کنم، یک شکایت کنم که چرا به من نان نمانده. او میارن از بیرون جایای بسیار دور دور، در منگی های خود، سرشان های خود او میاوردن و بر مرد به هر طریقی که نبود نان برشان برابر میکرد. وقتی که ماه رمضان میباشه، اگر مردایشان بخواید که بره مسجد، نان از پشتش بچه ها میبره در مسجد، و اگر مردا مسجد نره خانه نان بخورن. نان بر مردا تیار میکنن، چای برشان تیار میکنن، دستکایشان یک شنده تندور میباشه. باش که کار مردا خلاص او، باش که صدای از یانه برای غلمغال از یانه شو، پس این کل مردا از خانه ما براین در میمارخانه میرن، اونجا کل مردا یک جای نان میخورن. وقتی که از پیش از او نان موند، باز میایند آتشخانه، میگن در او آتشخانه میچینن، اونم پس مانده مردا رو میگیرن میخورن. اگر مردا گه بمر، اگر نمردن پای خود دراز میکنن. در خانه پدر ما میرقم میباشه وقت کارسیام کنن از بعد بتر.
نورجهان باشنده منطقه غربند ولایت پروان میگوید: همه روزه مصروف کاروبار خانه است و فکر میکند که وظیفه او صرف تهیه غذاهای خوب برای مردان خانواده ایشان است و اصلا درباره خوردن و گرسنگی خود فکر نمیکند، زیرا به گفته خودش همیشه کوشش میکند که یک غذای بهتر برای مردانشان تهیه کنند.
از ما مردم خوراک ای رواج ماست که وقتی که یک چیز خوبش پخته کنیم، یک شو گوشت باشه، کوفته باشه، هر چیز باشه، ای خوبشه، همو سره را به مردا روی میکنیم. اگه پایید پس مانده شان اینم قمه خوریم، اگه نپایید همه تو شو از تیر میکنیم. خسار مسی و رای مسی ها بدقار بدقار هستن، نیچ کتشان گب زدن میشن. شو میاید اموجه نانشان علایده است و نموجه چایشان علایده است، هیچ نه گب میزنه کت کسی، همه تو بدقار بدقار هستن. ما هم به مخاطر دمی آشپزخانه که برو روی میکنیم که پس آمد سرخان و سرخانشان کتای ورزنایم، کتمی یا کتمی دخترایم میخوریم، مگر نپایید به خدا که اول بگیره که زن در خانه است یا نیست، جور است ناجور است، هیچ چیز. خودم به خدا نمیاله اتو مریض هستم، به خدا اگر دوای دکتر، اگر یک نان صحیح باشه که آدم بخوره، چرا سر دسترخانه ما خود مردا میبریم؟ ضعیف هستم، ضعیف که میخیزم چشمم سیاهی میکنه، سیاهی میکنه، مگر زوف کنه کسی کسی در قصه کسی نیست.
احسان الله باشنده ولایت وردگ با تایید این موضوع گفت: به خاطر که آنان همه روزه مصروف کاروبار در بیرون از خانند، آنقدر وقت پیدا نمی کنند که بفهمند که زنان و دختران خانوادهشان چی وقت و یا چی طور غذا می خورند. او گفت صرف این را می داند که برایشان غذا تیار و آماده باشد.
از ما مردم رواج ما نیست، ما بد می بینیم مردا بوتاق جداست از زنها جداست. زنای ما حتی هسته که از جور و ناجوری مثال که نان ما می بریم با ما نمیگن که بگوین اون میترسن با ما. عیب است که زن در شهر ببریم پیش دکتر مردانه، حتی هست که ما وقت نداریم در خانه ما، از ما مادرهای ماست ای اقه نداره که سنو بخیزه مثال خوشی و بگویه که مرا ببر پیش دکتر یا نان سعی خود خود گفتن میتون اجازه نیست با ما که ما بریم مثال با پدر بگویم یا با مادر که می خانم ما گوش نمان که خوردن اگر نخوردن گزاره خود میکنن، سخت سر هستن.
عایشه استاد یکی از مدرسه های زنانه در شهر کابل گفت: زنان شماری از مناطق علاوه بر کارهای خانه مجبورن کارهای ثقیل و شاقه را در مزرعه نیز انجام بدهند، ولی به گفته او غذایی که برای این زنان لازم است تا دوباره انرژی بگیرند نمیتوانند بخورند،
چون بسیاری کارهای مشقت، کارهای سخت سر زنان میکرد. مثلا اونا در کشت و زراعت میرن، بسیار کارها میگرش و کار مردا میباشد، مگر اون سر زنان میکرد. بر علاوه کارهایی که سرشان میکنه هو او مصارف یا او مواد غذایی که اونا زرا در به اونا دادن همیشه در اکثر جایی که مثلا رواج است در پکتیا، در غزنی یا زابل، که چون ما خنیدیم البته هر چیزی که باشد پس خوردیش بر ما میارن، ما بعد از او را میخوریم، چون ما زن هستیم. به این خاطر برنامه که شما زن هستین باید رمق باید باشن، یا یک تن اگر اونا شد باید چیز پخته میکنن و گوشتش برای مردا میدن و باقی مانده موچیدایی که میمونن اون را بر زنا تقسیم میکنن. ما بیزای جای تولیم امر خانم خود تا یک جای نمیشینن، نان میخورن، خوراک هیچ چیزی نمیکنن.
بنابر اظهارات خانم عایشه، هرگاه مردان چنین خانواده ها با زنانشان بنشینند و غذا بخورند و یا مصلحت بکنند، مردم منطقه ایشان آنان را بی غیرت و بی حیا می نامند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
نوریه باشنده ولایت لوگر میگوید که تا جای سطح آگاهی مردم محلش بلند رفته و مردان با اعضای خانواده هایشان یک جا بروی یک دسترخوان نشسته و غذا میخورند. ولی خانم نوریه افزود مرگ و میر مادران در زمان ولادت در این اواخر در افغانستان بیشتر شده است که به گفته وی یکی از عوامل آن سوی تغذیه شماری از مادران است که نتوانستند غذاهای ضروری را با وقت و زمانش بخورند.
در افغانستان ما میبینیم که امی مرگ و میر زنها بسیار زیاد شده. علت از امی است که به زنها صحیح غذا نمیرسه. باید توجه زیاد به زنها و مادرها شوه در قسمت غذایشان که و شیردار می باشن و اولاد خود شیر می تن. منتصفانه که در افغانستان این مرات نمی شن. اگر یک فامیل در یک دسترخوان بشینن، مرد و زن، اولاد و مادر، پدر بشینن، نان مشترک بخورن، می عادت اولادشان هم تکرار می کنن، در آینده مشکل نمی باشه.
او علاوه کرد باید پدران خانواده از همه کارهای روزمره اعضای خانواده و اولادشان واقف شوند و همچنان بعضی مشوره ها و موضوعاتی که ضرورت است از سوی پدران برای اولادشان گفته شود، بهترین موقع امین زمان غذا خوردن است. به همین ترتیب باید پدران آداب غذا خوردن و دیگر نزاکت های غذا خوردن را برای فرزندان و دیگر اعضای خانواده خود بر سر دسترخوان توضیح دهند. نظیفه باشنده کارته نو کابل در این باره گفتنی های دارد.
طفل ادب خود از پدر و مادر خود یاد میگیره. وقتی که به یک دسترخوان جمع میشن، پدر و مادر از اولاد خود با خبر میشه. آدابی که باید مراعات شود در وقت نان خوردن، طفل باید از پدر و مادر یاد بگیره. اونا اینا را راهنمایی کنن که باید به دست راست بخورن، از پیشروی خود بخورن، با چی رقم باید بشینن، باید چی بخونن. در شروع مثلا باید برشان یاد بده به طفل خود که دعای قبل از غذا خوردن که اللهم بارک لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم الله الرحمن الرحیم، و برشان یاد بده که به دست خود شروع کنن و بعد از اوکی از نان خلاص میشن، باید این دعا را برایشان یاد باید بتن که الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. این دعا را برایشان یاد بده که اونا بخوانن و بعد از او از سر دسترخوان برخیزن.
با گفته دکتران خوردن غذاهای دست خورده و پس مانده به صحت مضر است و میتواند عامل انتقال شماری از مریضی ها از یک شخص به شخص دیگر گردد. امیر محمد جلالی دکتر بخش داخله و اطفال در این باره میگوید زنان و دختران نسبت به مردان در این میان آسیب پذیرند و باید در قسمت غذایشان توجه زیاد صورت گرفته و باید آنها غذای بیشتر و مقوی بخورند.
مادرها یا دخترها که اونا در آینده مسئولیت دیگر به دوش دارند، یعنی مادر میشن، باید کوشش کنند که مواد غذایی درست بگیرند. وقتی که اینا خورد هستند صحیح تغذیه شوند و در وقتی که اینا بالغ شدند باز هم صحیح تغذیه شوند، خصوصا وقتی که اینا باز عروسی کردند، اینا مواد غذایی اضافی، مواد خاص و که اینا ضرورت دارن، یعنی دل از نام شما نظر به وضع اقتصادیشان. مواد غذایی است که اینا کلسیم دارن، پروتئین دارن، میتونه که از اینا استفاده کنن تا که اینا یک وجود سالم داشته باشن. اگر برای از اینا دمی جریان یا پیش از غذای درست نرسه، خودشان هم ضعیف میشن، طفلشان هم ضعیف میشن، به هر دوش ضرر داره. طفلی که به دنیا میاد او یا ضعیف یا معیوب میباشه و یا یک با امراض گوناگون دیگه مبتلا میشن. کوشش کنن که برای مادرم غذای درست بدن تا طفل به دنیا میاد باشه.
دین اسلام هم خوردن غذای پسمانده و دست خورده را بخصوص برای زنان کار نامناسب می داند. مولوی محمد عمران قادری خطیب مسجد شاه دوشمشیره کابل در این باره گفت باید همه اعضای خانواده با محبت و خلوص نیت روی یک دسترخوان بنشینند و غذا بخورند، نه اینکه اول غذای خوب را مردان و بعدن زنان بخورند. او گفت
از نگاه دین و از نگاه اسلام باید تمام اعضای فامیل یک جا بشینه سر یک دسترخوان نان بخوره بسیار با اخلاص و محبت. اما اگر ای تو یک کار مثلا در یک فامیل صورت بگیره که اولا نان یا طعام یا هر چیز که باشه مردا بخوره بعد از او با زنا، این کار مخالف اسلام است، مخالف دین مبارک اسلام است، یک رسم بسیار غلط و بسیار از زمانه جاهلیت به مردم مانده. هر کسی که این کار میکنه اصلا یک نسبت بسیار سبک است که با اعضای فامیل خود میکنه یا با دخترای خود یا با زن خود. این چیزا مثلا یک توهین است و توهین در اسلام حرام است.
هرچند فعالیت های به خاطر آگاهی دهی درباره حقوق زنان در این کشور صورت گرفته است، اما تا هنوز هم شماره از این سنت های ناپسند رایج در جامعه افغانی تاثیرات بد بر زندگی زنان افغان گذاشته است که با تلاش های بیشتر و پیگیرانه از سوی مسئولان در این زمینه می شود این گونه رسم و عنانات را از بین برده و رواج های پسندیده جانشین آن گردد. شنونده های گرانقدر، برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست بکس رادیو آزادی در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. و آدرس پستی ما در پاکستان پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. روزهای خوشی داشته باشید.